أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بخش ششمین، سفر چهارم حقیر به عطا و آلیات در سنه 1387 هجری قمریه. وان این سفر هم مثل برخی از سفرهای قبلی در اواخر ماه ذوالقعده الحرام بود که در واقع ذوالحجه رو در عطبات آلیات بودن تا پس از دهه دوم عاشورا، و خداوند منان زیارت حضرت ابو عبدالله حسین سید الشهدا علیه السلام رو در عرفه و ایام دهه محرم عاشورا، و زیارت حضرت والد بزرگوارش امیرالمومنین علیه السلام را در عید سعید قدیر خم نصیب فرمود، و همچنین زیارت کاظمین و ائمه سامر را. من توی این زیارت که من مدت خدمت از آقای حداد بودم، چندی بار مرحوم آیت الله حاجی مصطفی، حاجی آسد مصطفی خمینی رحمت الله علیه، از نجف به کربلا که برای زیارت مشرف شدن آمدن مدرسه آقای حداد، و به حقیقی که با آن مرحوم سابقه مودت داشتم، کرارن ایشان را در این منزل ملاقات و گفتگاه به نسبت طولانی و مفید می شد. و همچنین از جمله کسانی که چندین بار از نجف به کربلا مشرف شدن آمدن منزل حضرت آقا و مذاکرات و سوالاتی داشتن، جناب آیت الله صدیق گرامی آقای فیصل عبدالکریم کشمیری دامت معالی بود که اون مجالس هم برای حقیر مخرم بود، و صحبتی که با آقای حداد میکردن و خود نفس حضور ایشون قابل استفاده بود. شما حتما در کتاب خوندید که مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رفناله در طریق مرحوم آقای عبدالکریم کشمیری بیشتر از آقای حداد آشنا شده بودن و مرتبط شده بودن، و به همین واسطه هم خب می آمدن خدمتشون. و هر دو بزرگوار خب هم در علم و در عمل بالاخره از افراد خیلی بزرگ بودن. حالا مرحوم حاجی مصطفی بیشتر جهات علمی خیلی برجستگی دارن، مرحوم استاد را کش میگن که خب تو جهات معنوی بیشتر ظهور و بروز داشتن. و هر حال من از جمله کسانی که در این سفر باز کرارن و مرارن خدمت آقا می آمدن، رفیق صدیق و همین دوست شفیق و قدیم و گرامی ما از آیت الله مرحوم شهید حاج سید عبدالحسین دستگاه و شیرازی رحمت الله تعالی علیه بودن که از شیراز برای زیارت عطاب و آلیات در این ایام مشرف شده بودند، و حقیر هم با حضرت آقای حداد یک بار در مسافرخانه کربلا به دیدنشان رفتیم. سابق آشنایی ایشان هم با از طاقه از سابق الایام بوده است و مراتب صفا و مودت دائم و برقرار. البته مرحوم آیت الله دستگاه مثلا از مرحوم سرلامی شاید مثلا 20 چند سالی مثلا بزرگتر بودن، ولی خب رابطهشون معنی رابطه خیلی صمیمی بوده، لذاشون تعبیر می‌کنن رفیق صدیق و حمیم و دوست شفیق و قدیمی و گرامی ما. حالا ملاحظه کردید که مثلا من حاجی اسدالدین حاجی رضوان الله می‌گفتن مثلا مرحوم شهید تسلیم پیش مرحوم علامه قسم خوردن و وارد فعالیت انقلابی شدن، و بعد می‌گفتن که مثلا من هر وقت توی زندان میخواست خیلی کار به جای سخت بکش و اعتراف بکنم، یادم مثلا آسد محاسین با اون قرآنی که منو قسم داد میفتدم و خلاصه کوتاه نمیمادم و مقاومت میکردم. یعنی حال شما برام علامه تر بود با که مثلا یک 20 چند سالی شاید بزرگتر بودن و یک حالت مثلا توازنی از برام علامه داشتم و داداشی ترمزم به رفیق صدیقی گرام. به هر حال این که حالا مقدمه بود. از این که من حالات از آقای حداد در این سفر بسیار قوی بود، یعنی مقامات و مراتب توحیدیه به باطن نشسته و در نفس متمکن شده بود، بروزات و ظهورات خارجیه بسیار کمتر گردیده بود. توی سفر قبلی خب خاطرتون باشه من از آقای حداد حالات عرفانشون خیلی قوی بود و اون حالات انصرافشون خیلی آشکار بود، و یه گفتن مثلا اونجا میخواستن خودشون بشمرن، حواسشون نبود و میرفتن حمام مثلا پول حمامی درست نمیتونن حساب بکنن، بچه اینجا میفهمن که اون حالات قوی شده بود. قوی شده بود یعنی چی؟ یعنی میگن معنای قوت یعنی تمکن اون مقامات و مراتب توحیدیه در باطن، به طوری که در عالم ظاهر و در این مرتبه پایین دیگه خیلی ظهورات و بروزاتی درش وجود نداره، و در عین اینکه هست اما به دل نشسته، چون به دل نشسته خیلی دیگه انسان رو بر عالم ظاهر مشغول نمیکنه و امور ظاهر. و ایشان در این مسافرت بسیار به مطالعه کتاب فتوحات مکیه محی الدین عربی میپرداختند، نه به طوری که بخواهند از آن استفاده کنند که مثلا به خونه رو یاد بگیرن، چون حالت توحیدی که قبل داشتن و توحید قبلا براشون منکشف شده بوده. یه مثلا ببین در مورد مثلا یه آدم عادی میگم، مثلا این توحیدش داره قوی میشه، یعنی توحید داره براش منکشف میشه. یه کسی به توحید رسید و فنا پیدا کرده، وقتی میگن حالش داره قوی میشه، یعنی در واقع داره به بقا برمیگرده، داره توحید درش متمکن میشه. داره حتی قوی شدن توحیدشون از این بابه، یعنی تمکنش، نه معنی که خود ادراک توحید قوی بشه. میگن که فتوحات هم که میخوندن اینجوری نبود که مثلا یک مراتبی است مثلا منکشف نشده از عوالم، بعد میخونن و راهشون از توی کتاب کشف بکنن و سیر بکنن. نه، بیشتر مطالبی که اونجا میخوندن با حالات خودشون انطباق میدادن و مثلا خلاصه حالا به تعبیر بنده اگه تعبیر درستی باشه، از باب تفصیل تبدیل علم اجمالی مثلا حضوری به علم تفصیلی حصولی. چون یه موقع است مثلا ما نمیدونیم مثلا اولام چه خبره، میریم میشینیم فتوحات میخونیم میگیم جناب محیدین راه رفتن و یاد بگیم چه خبره. یه موقع است کسی راه رفت و اینا میخواد همین حالی که خودش داره رو تفصیلا بهش توجه کنه که این چی است، اونو توضیح بده، تبیین کنه. خب یک ولی خدای دیگه که مسیر رو طی کرده به عبارات و بیانات او مثلا توجه میکنن، بر اساس او همین حالی که خودشون دارن و مرور میکنن و توضیح میدن و میگن آره مثلا این اینه، اینطوریه، اونطوریه. چون تبدیل کردن این حالات درونی که علوم حضوری هستش و به نحو اجمال و بساطت هستش به یک علم تفصیلی حصولی که به در قالب جمله سخن و گفتار برسه، خیلی کار سخت و دشواریه. و اتفاقا مثلا هنر مهم و امثال جناب محیدین همینه، ولی عرفا که زیاد بودن تو تاریخ، واردات و امام که زیاد داشتن. یک کسی مثل جناب محیدین که با بزرگان و علمای زمان خودشون بودن در علوم مختلف و یک حدت ذهن خاصی داشتن و جامعیتی، مثلا بعد پیداش اون دریافتای قلبی رو تبدیل کنه به گزاره های علمی، این یه واقعه دیگه است. از راه حد دادم بیشتر توی این جد بودن، یعنی این که میگن برای انطباق محتویات آن با حالات خودشون، نه اینکه حالا مثلا اگر خب ما باید فتوحات بخونیم ببینیم مثلا محیدین مطالعش با حالات من میسازه یا نمیسازه. درسته اینم که خیلی قرضی نیستش که بخوام مثلا صرفا فتوحات بخونم ببینم یا اون محیدین با من میسازه نمیسازه، نه، برای اینکه ببینن اون مطالبی که شون تبیین درست میکنه آیا تبیین مطلب همین تبیینی است که در کلام محیدین اومده، یا تبیین مطلب تبیین دیگه است، یعنی دیگه باید اینو تشریح کرد و توضیح داد. لذا در بعضی از جاها میگذشتن و چون در آن اشکالی نمیدیدن عبور مینمودن و غالبا چنین بود. اما در بعضی از جاها هم دیده میشد که احیانا به وی اعتراض داشتن و مطلب وی برای ایشان مورد پسند واقع نمیشد. خب بعد این جایی که حرف محیدان رو نمیپسندیدن، میفهمن اینجوری نبود که خیلی به سادگی از کنارش رد بشن، این عبارت ها خیلی دقت داره. میگن بعضن در این گونه مطالب زود نمیگذشتند و چند روز میگذشت تا آن مطلب با وارده حالی ایشان اندازه گیری شود، یعنی روش تأمل میکردن، بالا پایین میرفتن، جوانه مسئله رو میسنجدن، آیا واقعا اینطوره، اینطور نیست و امثال اینها، و رد یا قبولش مورد امضا قرار گیرد و تصویر شد. بعد دو سه روز تأمل و سیر در اون وادی گفتن آره خوب توضیح داده، خوب گفته مثلا فرض کنن، یا گفتن نه یا خوب توضیح نداده مثلا فرض کنن. یعنی خلاصه علم حضوریش پیششون هست، درسته یک تعریفی توضیح به علم حضوری جناب محیدین ارائه کردن، اونو با این چیزی که تو قلب خودشون هستش مقایسه میکردن، مثلا ببینن بیان مطلب همینه یا بیان مطلب یه چیز دیگری. از جمله مطالب وی که برای ایشان در آن روزها قابل قبول بود و وی را به این مطلب می ستودند، حقیقتی بود که برای ایشان ایضاً مکشوف افتاده بود که حقیقت تمام قوا نور است و نور امر واحدی است که بر حسب موارد و عوالم اسماء مختلفه به خود گرفته است، همانطور که محیدین آورده است که وعلم ایدک الله ان الامر یعطی انه لولا نور ما ادرک شیئان لا معلوم و لا محسوس و لا متخیل اصلا و تختلف علی النور الاسماء الموضوعه للقوا فهي عند العامه اسماء للقوا و عند العارفه اسماء للنور المتركه. خلاصه مردم که ما تو این عالم که به اشیاء نگاه میکنیم، اشیاء رو همه رو پراکنده و جدا جدا میبینیم و به قول حکما این عالم رو خلاصه محل کسرات متمایزه و متقابله میبینه، که تو اصطلاح حکما ولش در میگن به ماهیات دیگه، ماهیات یعنی چیستی ها ملاک تفرقه و جدایی اشیاء. میگیم این انسان مثلا اون یکی مثلا گربه است، اون یکی درخت، این یکی زمین، آسمان. میایم حتی به جهات نفسی خودمون که میرسیم، همه چیو این نفس انسان تفکیک میکنه، میگیم این شنوایی، اون بویایی، این چشایی. اون حیثیت و جنبه اتحاد اشیاء و یک رنگی و یکسانی تو نگاه ماها گم میشه. یعنی همه چی از این زاویه پراکندگی میبینیم و عالم را یک عالم خیلی جدا جدا از هم گسیخته تماشا میکنه. اینجور نمیبینیم که موجودات تو این عالم همه با همدیگه یک دست و متحد و خلاصه یک شکل باشن. من میخوام تشبیه بکنم، از باب تشبیه خلاصه باز داره اون حقایق عالی مثلا به چیزی که در افق ذهن ماها باشه. مثلا عرض کنم شما گاهی مثلا یک تابلو میبینید، مثلا از دور مثلا کشیدن مثلا چیزای متنوع، مثلا شکلای جدا جدا از دور که نگاه کنید اونجا مثلا یه پرنده اونورش چیزه، بعد مثلا تمرین جلو ببینید مثلا خبری از پرنده و مثلا نگاه خون و اینا نیست، اینا همش یک عالم مثلا مهرهای فرض کنید سیاه رنگه همه رو چیدن، ولی مثلا اونجا کنار هم دیگه چیدن شکل پرنده شده، اینا کنار هم دیگه شکل بشقاب شده، کنار هم دیگه شکل ماه خورشید شده. از دور که نگاه میکنین کاملا یک صحنه پراکنده میبینید که اون ورش ماه، این ورش پرنده است، این ورش بشقاب و همه چیز از همدیگه بریده و جدا جدا. نزدیک که میبینین انگار اینجا اصلا یک دنیای کاملا یک دست یک رنگ، همه مثلا مهرهای یک شکل کاملا هم اندازه، فقط یه ذره فاصله‌اش کم و زیاده. بعد چشم ما از دور اون جنبه اشتراکی رو نمیگیره، فقط جنبه تمایز رو میگیره. عالم هستی هم همین چیزیه، ما که نگاهش میکنیم فقط جنبه تمایز اشیاء رو میبینیم، یعنی نگاه ماهوی و اشیاء داریم، همه چی رو هم دیگه جدا 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 میبینیم. وقتی که آدم با یک نگاه دیگه با قضیه نگاه میکنه، متوجه میشه که نه، اینا انگار یک حقیقت واحد هستن که این حقیقت واحد تو مثلا ظرف‌های مختلف، کلا تعبیر ظرف هم حتی مسامحه هست، داره همینطور خودش به شکل‌های مختلفی نشون میده که اینا حالا حکما مثلا ازش تعبیر کردن به حقیقت هستی و وجود، که حقیقت هستی و وجود یک حقیقت است تو همه عالم ساری و جاری، و همین حقیقت هستی و وجود است که خلاصه هر جایی به شکلی خلاصه نمودار داره میشه و ما اون هستیه رو گمش میکنیم. به قول حکما این چیستیه تو چشممون بزرگ میشه و اونو همش مد نظر قرار میدیم. این خب یه مسئله. و مسئله دوم این که اون هستی و وجود رو ما الان ازش حسی نداریم، فقط یک مفهوم درکش میکنیم، میگیم هستی، درسته واقعیت، درسته تحقق، وجود، تعابیر مختلف. ولی همون هستی رو میگن اگر که شما بتونی به یک معنی حسش بکنی، حسی که انسان از او بهش دست میده حس نوره و او رو دریافت نوری ازش پیدا میکنه و اون وقت عالم رو یک پارچه نور میبینی، سر تا پای عالم رو میبینی یک حقیقت نور است که این حقیقت نور هر جایی داره به یک شکلی خلاصه نمایان میشه، انگار مثلا یک نور مثلا وسیع تو آسمون پخش بکنن، مثلا این نور پردازی که الان میکنن، بعد این نوره یه جا به چشم شما مثلا شکل یه چیز میاد، همون نوره یه جا دیگه به شکل چشم شما شکل دیگه میاد، شما غافل میشین از اینکه این همون نوره که همه جا داره شکل‌های مختلف نور پردازی میشه. میگین آره اونجا آسمون مثلا یک چیزه، اینجا آسمون یه چیزه، بعد که دقت کنیم نه، یه حقیقت نوره داره جای مختلف چی میکنن ظهور و بروز مثلا مختلف پیدا میکنه. خلاص اون مطلبی که جناب محی الدین فرمودن و براشون منکشف شده بوده، فرمودن که اگر نور نبود هیچ چیزی ادراک نمیشد، نه امور حسی، نه امور خیالی و نه امور عقلی و علمی، هیچ کدوم. بعد فرمودن که حقیقت مطلب این استش که نور یک واقعیت است که به حسب قوای مختلف اسامی مختلفی پیدا میکنه و مردم حالا براش اسمای جدا جدایی گذاشتن، ولی که عرفا میگن همه اسما اسم برای نوره. شما میگی شنوایی، میگی بینایی، میگی چشایی، یا نه میگی مثلا فرض کنید مسموعات، مبصرات، ملموسات، اینا رو هم دیگه جدا میکنه، ولی که عارف میگه نه کلا یک نور است و همین نور مبصر از خودش، مسموع از خودش، ملموس است و در همه این حالات اون حقیقت واحد حضور داره. اگه این شکلی بتونی عالم رو ببینی دیگه اینها رو از همدیگه پراکنده و جدا جدا نمیبینی. وان بدان که خدایت معید بدارد حقیقتا هم چنین به دست میدهد که اگر نور نبود هیچ معلوم یا محسوس یا متخیلی اصلا ادراک نمیشد و نور بر حسب اختلاف اسامی که برای قوای انسانی وضع شده اند اختلاف پذیرفته است، چرا که در نزد عامه مردم نور عبارت است از اسمهایی برای قوا، اما در نزد عارفان عبارت است از اسمهایی برای نوری که به واسطه آن ادراک شده است. این اسامی که در نزد مردم خلاصه وجود داره، این اسم مثلا لامس و باسر و شام و ضائقه و امثال اینا، از نگاه ما چند تا قوه جدا جدا است، ولی در حقیقت یک نور است که به شکلهای مختلف نامگذاری میشه. و اذا ادرکتن مسموعات سمعت ذلکن نور سمعا، وقتی شما مسموعات رو میشنوی اسم اون نور رو میداری سمع، این همون حقیقت ادراک نوره، ولی در قالب شنیدنی اسمش میشه شمع، سمع میشه. در قالب دیدنی ها اسمش میشه بصر، در قالب لمس کردنی ها اسمش میشه لمس، در قالب تخیل کردن ها میشه تخیل. پس خلاصه این ادراکی که ما داریم در همه جا یه حقیقت است که چی باشه؟ نور باشه. حالا در ناحیه ادراک، تو ناحیه مدرکات چی؟ تو ناحیه مدرکات هم میگن بازار همینه، خود همین موجودات خارجی هم از اون زاویه که نگاه کنید همشون عین نور هستن، لذا سر تا پای عالم میشه یک نور. حالا البته به قول مثلا بزرگان این نوره بعضی جا کمتر دور بروز داره، بعضی جا چی؟ بیشتر. اون جایی که نوره کمتر دور بروز داره میگیم خب نور که کم میشه در قبالش ظلمت زیاد میشه دیگه، درسته؟ بعضی جایی که نور بیشتره طبیعتاً ظلمت چی میشه؟ کمتر میشه. لذا کل این نظام عالم همش میشه مجموعی از نور و چی و ظلمت. حالا به تعبیر شریف قرآن کریم نوره که یک حقیقت واحده، یه نوره، اما ظلمت چون مراتب پیدا میکنه میشه چی؟ میشه ظلمات، یعنی تکثرت پیدا میکنه، چون بعضی جا کمتر میشه بعضی جا چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا عالم میشه نور و چی میشه؟ نور و ظلمات، و همه آدم ها در همه مراحل دارن در این نور و ظلمات سیر میکنن، هر کسی در هر جایی که هست بهره از نور دارد و بهره از مراتب چی؟ ظلمات. حالا قرآن میفرماید مؤمنین از ظلمات به نور حرکت میکنن، کفار از نور به ظلمات حرکت میکنن، ولی همشون در نور از نور به نور حرکت میکنن. لذا مؤمنم که حرکت میکنه از نور پایین به نور بالا اسمش میشه از ظلمات به نور، کافر از نور بالا به نور پایین اسمش میشه از نور به ظلمات، درسته؟ ولی عالم همش میشه چی؟ نور. از اون برم خب اون منبع اصلی نور که نور مطلق خود خداوند متعال است که الله نور السماوات و الارض، اون حقیقت نوری که همه آسمان و زمین بهش قائم هست خود خدا هسته. ولی آیه هم میفرماید الله نور، خدا خودش نوره، بعد باید مثلا نورهی، مثلا نور خدا، یعنی پس خدا خودش نور است و خودش نور هم دارد، هم عین نور است که نور برش هم میشه که الله نور السماوات، هم نور دارد که میگه مثلا نورهی تا آخر آیه شریفه نور، که خود مخلوقات هم نورن، خودش هم چیز نور است، خودش نور مطلق لاحده، اون مخلوقات میشن نورهای متعین و محدود. به هر حال فهمان این حقیقت اون موقع برای طه حداد منکشف شده بود و در مورد خلاصه تأمل میفهمدن، تدبر میفهمدن که هم حقیقت قوا نور است و هم کلن حقیقت عالم همش نور هستش. بعد میفهمن که این مطلب از این فقره دعای کمل که به نور وجه کلذی اضاء له کل شیء، از تو تقاضا میکنم، سوال میکنم به نور وجه تو که از این نور وجه تو همه اشیاء روشن شدن، همین مطلب قابل استفاده است که قاعده وحدت در کثرت اسماء و صفات الهیه باشه، که یعنی حقیقت اسماء و صفات الهیه حقیقت واحد است که یک نور است، نور وجه الهی است، همین نور وجه الهی در همه کثرات کل شیء حضور پیدا کرده و تکثر پیدا کرده، این کثرت در عین مثلا وحدت هست. و در دعای جوشن کبیر در فقره 48 ما میخوانیم یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور کل نور، یا نور قبل کل نور، یا نور بعد کل نور، یا نور فوق کل نور، یا نور ليس كمثله نور، که خیلی تعبیر عجیبه که خدا اولا خودش نوره، درسته؟ ولی یه نوریه که نور یک نور دیگه هم هست، یا نور النور، درسته؟ و خودش منور اون نور دیگه هم هست، یعنی اون نور دیگه هم ذاتش هم نورانیتش به خدا قائمه، درسته؟ و خالق اون نورم هست و مدبر اون نورم هست و مقدر اون نورم هست، یعنی اصل خلقش، تقدیرش، حد خوردنش در مراتب و تنزلاتش، همه اینا چی هست؟ خود در دست خداونده و کارش دست خداست. و خدا نور هر نور جزئی است، یعنی خدا نور انور که هستی چی؟ نور کل نور هم هست، چون اون انور خودش میاد پخش میشه، کل نور میشه، میشه نورهای متکثر. نور تمام این نورهای متکثر هم خود خداست. یا نورن قبل کل نور، خدا نور از قبل از هر نوری، نور از بعد از هر نوری، نور از فوق هر نوری و نوری است که مثل اون نوری نیست. شما اینجا این تعبیر نور رو بردارین جاش بذارین مثلا فرض کنین حقیقت، بذارین واقعیت. ای واقعیتی که قبل از همه چیز هستی، ای واقعیتی که بعد از همه چیز هستی، ای واقعیتی که فوق همه چیز هستی، ای واقعیتی که لجتک هم مثل که شیء، ای شیء ای که لجتک، به جای شیء و واقعیت همه گشتن نور. یعنی میخوام بگن انگار حقیقت و شیئیت و امثال اینا همون نوره و همه رو از یک زاویه میشونده مثل نور خلاصه دریافت کرد و پیدا کرد. و همچنین از آیه مبارکی که فرمود الله نور السماوات و الارض مثل نور یک مشکات، تا میرسد به اینجا که این فرمود نورون الان نور یهد الله لنور ای من یشا، از اینا میشه استفاده کرد جمیع مراحل نور را در شبکه های عالم امکان با اختلاف درجاتشان، که خلاصه تمام آسمان ها و زمین همشون همون نور الهی است که در شبکه ها و تورها و خلاصه لایه های عالم هستی پخش شده و به اختلاف درجات و مراتب این کسرات رو رقم داده تا برسد به نور قاهر تجلی جلال الهی، که نور قاهر، قاهر یعنی غلبه کننده، یعنی اونی که وقتی که میاد انسان رو مقهور میکنه و میشکنه، زمین میزنه. نور قاهر تجلی جلالی که وقتی ظاهر شود هستی سالک را براندازد و وی را در فنا و اندکاک محض قرار داد، که در دعای سماوات می‌فرماید و به نور وجه کل زیقت خر من فزعهی طور و سینا، نور وجه تو اون مرتبه‌ای که از شدت ترس و دهشت آن کوه سینا شد فرو ریخت، و به نور وجه کل ذی تجلیت به للجبل فجعلته دکا و خر موسا سعقا. ایجا می‌فرماید خود طور سینا خلاصه فرو ریخت. در این تعبیر دیگه می‌فرماید که نور وجهی که وقتی با او تجلی کردی کوه را خورد و پاره پاره ساختی و موسی مدهوش و بیهوش از فزع و ترسان بر روی زمین افتاد. البته این که اون نوری که میخواد سالک رو هستیش را برانداده و او رو فانی بکنه چقدر باید باشه، در به ظرفیت اون سالک هم بستگی داره دیگه. یه سالکی که ظرفش کوچیکه با یک نور کمی خلاصه از خود بی خود میشه، یه کسی مثلا مثل حضرت موسی با یه نوری از خود بی خود میشه، رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بود با یک مرتبه بخواه تجلی جلال میگفتن وابسته است به ظرفیت شخصی که برایش تجلی میکنن دیگه. ولی اونی که برای کسی تجلی جلال است، برای دیگری تجلی جماله، برای دیگری ممکنه خیلی هم شیرین باشه و خیلی هم گوارا. به هر حال برای این مقام توحید محض، توحید محض اعلی درجه نور و ارقا رتبه آن است، چنانچه مرحوم حاج سید هاشم در نامه کوچکی که برای یکی از دوستانشان فقط این عبارت را نوشتن خلاصه آوردن که اتو بسم الله الرحمن الرحیم التوحید و نور، که حالا اونجا میفهمن اصل این مطلب از یحیای رازی است، که حالا اونجا زبان فارسی ازشون حکایت شده است که توحید نور است و شرک نار است، نور توحید جمله سیئات موحدان را بسوزاند و نار شرک جمله حسنات مشرکان را خاکستر گرداند. حتی با تعبیر عربی اینطور مرحوم فرمودن، فرمودن از توحید و نور، توحید نور است، توحید نور است، این توحید یعنی چه؟ یعنی مقام توحید، طبق این توضیحی که می‌فرمان، یعنی همون مرتبه‌ای که نور قاهر تجلی جلالی و نفس سالک می‌خورد و او رو فانی می‌کنه. این حقیقت توحید نوره و وقتی که میاد قهر و غلبه می‌کنه بر وجود سالک، سالک رو از خود بیخود می‌کنه، نتیجهش این میشه که آلودگی ها و کدوراتی که در نفس سالک هست همه رو میشوره، تمام سیئات موحدین رو میسوزونه و میبره، درسته؟ و شرک و نار، شرک یعنی همین مرتبه که ما درش هستیم، خلاصه انانیت داریم و برای خودمون استقلال قائل هستیم. اینم خب اینم آتشه. نور توحید بدی ها رو میسوزونه. از توحید یا نور توحید یحرق جمیع سیئات الموحدین و شرک و نارون. شرک هم یک ناری است که یحرق جمیع حسنات المشرکین، همه خوبیای مشرکین رو میسوزونه. خب حالا همه خوبیای مشرکین رو میسوزونه یعنی چی؟ این دیگه خیلی نباید ناامید بشن این جمله، یعنی اون اثر بخشی و خلاصه اون چیزی رو که از اعمال حسنه خلاصه انسان توقع دارد رو اثرش رو از بین میبره، نه که کلن حبط میشه و نابود میشه. چون مذبت مشرک اینجا همین مشرک و شرک خفیه، نه مشرک و شرک جلیدی در مقابل توحید که در واقع همون حقیقت توحید و حقیقت فنا هستش. افرادی که بالاخره شرک دارن، این شرکشون سبب میشه که این اعمالشون، کارهای خیلی که انجام میدن، چون درش اخلاص وجود نداره، درسته چون مشرک دیگه، چون توحید توش تجلی نکرده، اون اثری که باید داشته باشه رو نداره. یعنی انسان مثلا حج هم میره، خب دیگه از حج چه کاری توحیدی تر، ولی چون اخلاص نداره این حج بالا نمیره. مثلا و بل اخلاص تتفاضل الاعمال، یا بل اخلاص ترتق الاعمال، مثلا و اون دلیل به خلوص است که کار بالا میره. آدم زیارت سید الشهدا هم میره، ذاته امروز هم میره که دیگه طاهرترین و پاکترین کارهای ممکن در این عالمه، اما این نفسش از این عالم خلاصه پایین باز نمیشه که پرواز کنه بره بالا. چرا؟ چون این شرکه این عمل حسنه رو تو خودش حذف میکنه و آلودهش میکنه دیگه. یعنی یک چیزی که طاهره 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 میاد تو نفس ما به خاطر اون انانیت و حس استقلالی که در ما هستش، خلاصه طهارتش از بین چه میره. البته توحید و شرک خب زومراتبن، میشه آدم بخواد امیدوار بشه اینطوری بگه، بگیم به قدری که آدم تو عملش از توحید بهره داره عملش نور پیدا میکنه، به قدری که تو وجود شرک هستش عملش تاریکی و ظلمت پیدا میکنه دیگه. به هر حال اون جنبه های توحیدی سبب میشن که کدورت های خلاصه کارها از بین بره، و از اون طرف جنبه های شرک سبب میشن که نورانیت کارها از بین بره. تعبیری هم در حدیث قدسی هستش که خداوند متعال فرمود من شریک خوبی هستم، هر کسی که کاری برای من و برای خودش انجام بده من سهم خودم میبخشم بهش، میگم که اون مقداری که مال من بود نخواستم، مال خودت. خب این عملا یعنی که اگه در یک عملی انسان شرک ورزیده بود، این عمل چیزیش به خدا نمیرسه، به خدا نمیرسه، یعنی چه؟ انسان رو به عالم توحید راهنمایی نمیکنه دیگه، انسان توی یک موطن دیگه در یک مقام دیگه متوقف میشه. نه اینکه کلا لغو است و بیفاید است و بگیم خب پس ما که مشرکیم پس کلا حسنات رو بگذاریم چه کنار، نه اون چه که باید بشود خلاصه نمیشود. و از جمله مطالب وارده در فتوحات و حتی حاصل هاشم موجب بود عبارت جناب موحدین رضوان الله علیه بود در باب 366 راجع به حضرت امام زمان علیه السلام، که ایشان کرارن عبارت را میخواندن و از یکایی که فقراتش دلیل و صحت طبیعت شیخ می آوردن. طبیعت یعنی اون عقیدهی که در درون شخص پنهان است و خلاصه ابرازش نمی کنه. یعنی ما در اینجا برای مزید اطلاع آن عبارت را بنابرای نقل شیخ الفقهای و المتکلمین بها الملت و الدین مرحوم شیخ بها الدین عاملی علی الله مقامه در کتاب اربعین خود در خاتمه حدیث 36 می آوریم، چون مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه هم از کنایات این عبارت بر تشیع جناب موحدین تفتن جسته، یعنی ایشون هم حد زده که یه همچین مطالب با این عبارات انرقادم علیه کسی است که مثلا شیعه است و به سنی نمیخوره. و این عبارت شیخ بهاءالدین این است. خب یه نکته که تو این عبارات هست این است که خلاصه جناب موحدین یه ترسیمی از مسئله ظهور ارائه میکنن که این ترسیم بخشش توی روایات وجود نداره و خلاصه دریافته قلبی خود ایشون ظاهرن و قضا بعد از اونها معروف هم شده سر زبون ها به عنوان علامات ظهور، ولی خب مثلا سند و مدرکی در روایات براش وجود نداره. حالا ایشون به چه مناسبت چجوری همچین دریافتی پیدا کرده بودن و مثلا یه همچین مطلبی دیگه، حالا الان قاعده مسئله باطنی و قلبی خود ایشون بوده. دیگه ما مورد رضوان الله علیه فرمودن ان لله خلیفتا یخرج من عترت رسول الله من ولد فاطمه یبات اسمه اسم الرسول جده الحسین ابن علی ابن ابی طالب. بله جناب شیخ بهایی می فهمند که مرا به شگفت در می آورد حقا گفتاری از شیخ عارف کامل محی الدین عربی در فتوحات که در باب 336 میگوید خداوند خلیفه‌ای دارد که خروج میکند به از عدت رسول الله از پسران فاطمه میباشد که نامش با نام رسول الله مطابقت دارد. جد او حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب است. مردم با او در میان رکن و مقام بیعت می نمایند. در خلقتش با رسول خدا صلی الله علیه و سلم شباهت دارد و در خلقش از او پایین تر است. این بخیر مقام رسول خدا عظمت و برتریشون بالاخره محفوظ است نسبت به همه اهل بیت. یکی از سلام این مطالب رو از شیخ بهایی نقل میکنن، نه از رو خود فتوحات. سرش نگه خب نسخه هایی که از فتوحات الان در دست ما هست و چاپ شده با این نقلی که جناب شیخ بهایی آوردن و برخی دیگه آوردن یه مقداری متفاوت واقعیتش. مثلا توی نسخه های چاپ شده الان داره که این خلیفه‌ای که از نسل رسول خدا هستش و خروج می‌فرماید از فرزندان حسن ابن علی ابن ابی طالب. ولی خب تو نقل مثلا شیخ داره حسین ابن علی، تو نقل شعرانی که متخصص کتب جناب محی الدین هست و دیگه عمرش به تعبیر در آثار محی الدین صرف کرده، ایشون که اونجا نقل میکنه که از نسل حسین ابن علی است و فرزند حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی است. یعنی خشن آبای گرامی مولانا السلام رو از جناب محی الدین نقل میکنه. ولی در نسخه هایی الان منتشر شده دست ما هستش که حالا دولت اهل سنت بود و اینها، اصلا این سلسله نسب حضرت که نیست، بجای حسین ابن علی هم حسن ابن علی داره. ولی به هر حال بعدش میفرماید که اسعد الناس به اهل کوفه، سعادت منتعین مردم که از وجودش بهره‌مند میشن اهل کوفه هستند. او 5 یا 7 یا 9 سال زندگی میکند، جزیه و خراج را از کفار ذمی بر میدارد، مردم را با شمشیر به خدا فرا میخواند. حالا یه احتمال دیگه هم شاید در عبارت گفته باشن که جزیه و خراج را بر کفار ذمی قرار میدهد، یعنی همه کفار در ذمه او قرار میگیرن و حکومت متحد تشکیل میده، رضا بر همه جزیه قرار میدهد. این هم یک احتماله. و مردم را با شمشیر دعوت به دین و مذهب حق می نماید و تمام مذهب ها از روی زمین بر می افتد و جز دین خالص چیز دیگری باقی نمی ماند. اینا عبارت به اشمای مختلفی داره تفسیرش، یا اشاره به مراحل مثلا دعوت حضرت که اول حضرت ید اول جزیه، بعد مثلا ید او الالله به سیف، بعد یرف اول مذاهب عن الارض فلا یبقا، یعنی سه تا مرحله باشن. احتمال گشتن که نه اینا سه تا کار باشه در عرض همدیگه. حالا خیلی سر عبارت اگه دوایی نستیم که احتمالات مختلف بشه. دشمنان او مردمی هستند که از علمایی که فقط آنان را مجتهد می دانستن تقلید می کنن، چون می بینن که او برخلاف رأی و فتوای ائمه آنها حکم و فتوا می دهد. بنابراین از روی کراهت فرمان او را می پذیرند از ترس شمشیر او. اما عامه مسلمانان بیشتر خواست مسلمانان به او خوشنود و مسرور می گردن. از میان اهل حقایق عارفین به خدا از روی مشاهده باطنی و کشف قلبی که به واسطه شناسایی خداوندی صورت می گیرد با او بیعت می نمایند. او معینان و یاورانی دارد که رجال الهی هستند. ایشان دعوت او را برپا می دارند و او را نصرت و یاری می نمایند و اگر هر آینه شمشیر بر کفش نبود فقها فتوا به کشتنش می دادند. ولیکن خداوند ظهور او را با کرم و بخشش و ایضاً با شمشیر و قهر توأم فرموده است و لهذا هم از روی طمع به کرم او و هم از روی خوف از شمشیر او حکمش را بدون آن که بدان ایمان داشته باشند قبول میکنند. یعنی فقها خلاصه از این باب میفتیزه بار حضرت میرن، اما در دل خلافش را نگه دارند، چون او برخلاف مذاهب ائمهشان حکم میدهد درباره او معتقدند که او شخص گمراهی است. که این تعابیر تعابیری است که مربوط به کلمات جناب محی الدینه و با این تعابیر توی روایات خلاصه نیامده و سر زبون هم افتاده که خلاصه حضرت که تشریف آوردن فقها حضرت رو تکفیر میکنن و حکم به قتلش میدن. خب علل قاعده مبرز این فقها هم فقهای اهل سنتن که جناب محی الدین باز اشاره میکنن فهمید که و این به جهت آن است که فقها اعتقاد دارن که زمان اجتهاد و صاحبان اجتهاد سپری شدن. این اهل سنت میگن مجتهد ابو حنیفه بود و مالک و شافعی و حالا احمد ابن حنبل دیگه کسی حق اجتهاد نداره و در عالم دیگر مجتهدی نمیتواند بوده باشد و خداوند پس از ائمه آنها کسی را که دارای مرتبه اجتهاد باشد به وجود نمی آورد. البته جناب محی‌الدین خب نه حنبلی است، نه شافعی، نه مالکی، نه حنفی، خودش هم ایشون با اصل این طریقه اهل سنت مخالفه که میگن مجتهدین تمام شدن، نه کلا در فقه مستقلن ایشون بر خودشون و بیشتر به مذهب ابن حزم و ظاهریه گرایش دارن، ولی خب اونجا خیلی سفت و محکم کلا قاطع به اهل سنت و اینا رو سوال میبرن دیگه، میگن اون حجت خدا که بیاد اینا همه باش دشمنی میکنن و حکم به قتلش میدن دیگه. بعد میفهمن اما کسی که از روی عرفان الهی و شناخت خداوندی ادعای احکام شرعی را بنماید وی در نزد آنان مجنون و فاسد الخیال است. اینجا دیگه کلام موحدین تموم میشه. بعد منو شیخ باقی میفهمن که با چشم بصیرت این مطالب تأمل کن و با دست بلند نه دست کوتاه و قصیر این مطلب رو بگیر، مخصوصا این عباراتی رو که خلاصه خوندیم که گفتن که خدای خلیفه دارد از نسل رسول خدا، اگه گفتن سعادت مندترین مردم اهل کوفن و اهل کوفه مشهور مثلا به تشیع بودن، و این که گفتن دشمنان حضرت همین علمایی هستن که اجتهاد رو خلاصه زیر سوال میبرن و امثال اینها که اگر دنها تأمل کنی شاید مرام عقیده ایشون رو به دست بیاریم. من در حاشیه هم میفرمان که خلاصه شعار مناقب محی‌الدین هم همین عبارت رو آوردن و تذکرات نکاتی ازش استفاده کردن و تذکراتی دادن. البته حالا دیگه ما الان خیلی قرار نیست راجع به بحث و وایسیم دیگه، اجازه بدین اینا رو بیشتر سریع‌تر ازش عبور کنیم. ببین از اینجا دیگه وارد میشن بحث مفصلی در مورد تشیع جناب محی‌الدین و دیگه خیلی به تفصیل بحث از تاریخ دیدار مرحوم از آقای حداد دیگه جدا میشه دیگه، شاید نزدیک مثلا قریب به 100 صفحه مباحثی است که کلا از اون حوزه اصلی بحث خلاصه خارج میشه تا دوباره بعدا برگردیم. بسیارش هم باید یک بحث مفصلی در مورد شیخیه و امثال اینا. اگر جدا دونه اینا رو جلسه بعدی دنبال کنیم برای ببینیم چقدرش باید بخونیم، باید کجاهاشو بیشتر وایسیم یا عبور بکنیم. اللهم صل علی محمد.